ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در شبانه روز گذشته 406 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به برنامه ریزی برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در دادگاه حاضر نشد. و پیکر دیگو مارادونا در مراسمی خصوصی به خاک سپرده شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 406 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در روز جمعه شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 47095 نفر افزایش یافته است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزود از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه بیش از 14000 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در ایران شناسایی شده است. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کند. در همین حال عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس می گوید تا به حال هیچ واکسنی برای کنترل و مهار ویروس کرونا در ایران خریداری نشده است. محمد علی محسنی بندپی نماینده مجلس از قول رئیس انستیتو پاستور افسود حتی اگر واکسنی هم خریداری شود، تنها می توان حدود 20% از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داد. این در حالی است که پیش از این سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از خرید 42 میلیون دوز واکسن کرونا برای واکسیناسیون 21 میلیون نفر خبر داده بود. بنابر آمارهای جهانی و منطقه‌ای، ایران در حال حاضر آلوده ترین کشور منطقه خاورمیانه از بابت شیوع ویروس کرونا است. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به برنامه ریزی برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق متهم شده از حضور در دادگاه خودداری کرد. آقای اسدی و سه ایرانی دیگر متهمند که قصد داشتند با انتقال مواد منفجره به نشست دو سال پیش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس اعضای این سازمان و میهمانان آن را بکشند. وکیل آقای اسدی گفته که موکلش می‌خواهد از مسئولیت دیپلماتیک خود استفاده کند و در دادگاه حاضر نشود. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در وین بود که به گفته دادستانی بلژیک مواد منفجره را به یک زن و شوهر ایرانی داده بود. وکیل آقای اسدی گفته که در غیاب موکلش وی دفاعیات او را مطرح خواهد کرد. دادگاه رسیدگی به این پرونده صبح امروز در شهر آنتورپ بلژیک آغاز شد. اما گفتگویی داشتم در همین باره با دریا صفایی، در واقع عضو ایرانی پارلمان بلژیک، که در همین باره با هم بشنویم.
در حقیقت پروفسور جلالی از سال 2016 به گروگان گرفته شده و پس از اون محکوم شد به اعدام. این روشی که جمهوری اسلامی سالهاست رفتار میکنه با کسانی که شهروندان اروپایی، کسایی که دوتا ناسیونالیته دارن، و به این ترتیب سعی میکنه زمانی که میتونه از اونها استفاده بکنه دولتهای خارجی رو تحت فشار بذاره برای اینکه معامله بکنن باهاشون. و مسلما من هم در مجلس همین مسئله رو بیان کردم در مورد پروفسور جلالی که سالهاست بیگناه بازداشت شده و در شرایط بسیار سختی به سر میبره، و از وزیر خارجه بلژیک سوفی ویلمس خواستم که با زبان سفت و سخت و مشخصا با حکومت جمهوری اسلامی صحبت کنه و بهشون تفهیم کنه که اگر دکتر جلالی اعدام بشه تبعات بسیار سختی خواهد داشت برای حکومت جمهوری اسلامی، و حتی خواستار این شدم که روابط دیپلماتیک با ایران قطع بشه در شرایطی که دکتر جلالی اعدام بشه. این غیر قابل قبوله که اونها بخوان ما رو تحت فشار قرار بدن با اعدام کسی که بیگناه بوده و سالها با بیگناهی حتی در زندان به سر میبره و بسیار شکنجه های روحی و روانی و جسمی شده.
خانم صفایی، چه پاسخی گرفتید از وزیر خارجه؟
در واقع وزیر خارجه گفت همه تلاششون رو برای جلوگیری از اعدام پروفسور جلالی میکنند. خب همونطور که میدونین اینجا ما افکار عمومی رو بسیار آماده کردیم، به صورتی که همه مردم راجع به این مسئله صحبت میکنن و اون رو غیر قابل قبول میدونن و من خودم در مجلس با صحبت کردن راجع به این مسئله و با طرحی که در حمایت از پروفسور جلالی دادم، اکثر نمایندگان مجلس رو با خودم همراه کردم که حتما این مسئله رو پیگیری کنن و اجازه ندن که دکتر جلالی اعدام بشه. و وزیر خارجه‌ام در پاسخ به تمام تلاش هایی که انجام شده در مجلس گفت که ما حتما تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه از این اعدام جلوگیری بشه.
روز گذشته جلسه پارلمان بلژیک با حضور وزیر خارجه آن کشور برگزار شد. بخشی از این جلسه به موضوع احتمال اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران زندانی است، اختصاص داشت. در این جلسه دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، از وزیر خارجه این کشور خواست که بلژیک از طریق فعالیت‌های دیپلماتیک جلوی اعدام آقای جلالی را بگیرد. وزیر خارجه بلژیک هم گفت که با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تماس داشته و دولت بلژیک تمام تلاش خودش رو برای نجات جان احمد رضا جلالی انجام خواهد داد.
La famille de monsieur Jalali réside en Suède et monsieur Jalali lui-même a la nationalité suédoise. C'est pourquoi ma collègue suédoise Anne Lind ministre
بله، این صحبت‌های وزیر خارجه بلژیک بود در پاسخ به دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک. گفتگوی من رو هم با خانم صفایی در همین باره شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
این روزها دو طرح به یک چالش جدی برای دولت و مجلس در ایران تبدیل شده. طرح 120 هزار تومانی تامین کالاهای اساسی مجلس و طرح دولت برای پرداخت یارانه 100 هزار تومانی. اما کدام یک از این دو طرح اجرایی خواهد شد و منابع این دو طرح چگونه تامین می شود؟ همراه هستیم با هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم ایتالیا، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای چاوشی، همونطور که در ابتدا سوال پرسیدم، بالاخره 120 هزار تومان مجلس یا 100 هزار تومان دولت کدوم یک به حساب مردم واریز خواهد شد؟ با توجه به اینکه آقای روحانی گفته بود که از آذر ماه فکر می کنم این طرح شروع میشه و امروز هفتم آذره.
بله، دولت اجرای طرح خودش رو با اعلام رئیس جمهور و تبلیغات گسترده شروع کرده. از سه‌شنبه گذشته ثبت نام برای پرداخت وام 1 میلیون رو هم استارت زده. برای کمکی به لاعوض هم اعلام کرده که نیازی به ثبت نام نیست. بنابراین این طرح رو باید اجرایی شده دونست و بعیده که متوقف بشه، به ویژه با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، روند روزافزون رشد قیمت‌ها و تعطیلی‌های اجباری که برای مهار کرونا اعلام شده. اما خب در خزانه دولت بعیده که پول کافی برای اجرای هر دوی این طرح‌ها وجود داشته باشه، به ویژه اینکه ارزیابی‌های مختلف درباره کسری بودجه دولت از کمبود چند صد هزار میلیارد تومانی تا پایان سال 99 حکایت داره. مسئله اینه که اگه دولت بخواد هر دوی این طرح‌ها رو اجرا کنه، حدود 60 هزار میلیارد تومان پول لازم داره و با توجه به اینکه چنین پولی رو نداره، باید به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کنه و اصطلاحاً پول چاپ کنه. این اتفاق خب میتونه منجر به یک جهش تورمی دیگه بشه و وضع طبقات کم درآمد رو باز هم بدتر از قبل کنه. بنابراین به نظر میرسه که دولت و مجلس به زودی باید دوباره یه نوع مصالحه غیر رسمی انجام بدن، شاید مثلا در همین شورای عالی هماهنگی سران قوا که سه شنبه گذشته هم یه جلسه‌ای با آقای خامنه‌ای داشتن، شاید در همون جلسه مقدمات این مصالحه فراهم شده باشه. حدس من اینه که در نهایت فقط طرح دولت اجرا خواهد شد، البته احتمالاً با یک سری اصلاحات جزئی برای راضی نگه داشتن سران مجلس.
آقای چاوشی، میشه خیلی خلاصه توضیح بدید که این دو طرح چه تفاوتایی با هم دارن؟ یه مقدار بپردازید به اینکه چقدر قرار هست پرداخت بشه و این جزئیات رو بگید.
بله بله، ببینید این چند تا تفاوت دارن این دو طرح. یکیش دامنه شمولش برای مردم و میزان کمک پرداختی. طرح دولت فقط برای حدود 30 میلیون نفره و فقط هم برای 4 ماه پایانی سال، ماهی 100 هزار تومان برای هر نفر در نظر گرفته. طرح مجلس گسترده تر، 60 میلیون نفر رو برای دوره گسترده تر 6 ماهه دوم سال 99، اما به صورت ترجیحی برای یارانه بده. گفته برای حدود 20 میلیون نفر 120 هزار تومان در ماه بدیم و برای 40 میلیون نفر باقی مانده 60 هزار تومان در ماه. در طرح دولت یه وام 1 میلیون تومانی هم برای همون گروه حدود 30 میلیون نفری، منتها به هر خانوار فقط یکی، برای احتمالاً حدود 10 11 میلیون خانوار رو در بر میگیره. یه تفاوت دیگه هم که داره، خب ناشی از همین مسئله است که حجم منابع مالی در نظر گرفته شده و هزینه‌ای که به منابع عمومی تحمیل میشه متفاوته. طرح مجلس با توجه به شمول گسترده‌ترش مستقیماً 30 هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت میذاره، ولی طرح دولت یه 12 هزار میلیارد تومان کمک های بلاعوض، یه چیزی هم حدود 10-11 هزار میلیارد تومان وامه که خب البته قرضه و قراره به مرور به خزانه برگرده.
پس آقای شاوشی، اگر هر کدام از این دو طرح اجرا بشه یا اگر هر دوشون اجرا بشن، یک بار دیگه بررسی بکنیم که منابع اینها چطور تامین خواهد شد؟
و ببین این واقعا یکی از تفاوت‌های چشمگیر دو طرحه. دولت مشخصا گفته برای پرداخت وامی که میخواد انجام بده از محل اعتبارات 75 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا که اوایل امسال در ستاد کرونا تصویب شده بود استفاده میکنه. درباره محل تأمین اون 12 هزار میلیارد تومان برای کمک بلاعوض توضیح روشنی ندادن. اما قانون مجلس برای تامین اون 30 هزار میلیارد تومانی که خودشون برای طرحشون در نظر گرفتن روی منابع حاصل از فروش سهام دولت در بورس حساب کرده. اما مشکل اینجاست که دولت میگه این منابع رو برای جبران کسری بودجه فعلیش در نظر گرفته و به اصطلاح چالش قبلا کنده شده. بر سر این مسئله در جریان تصویب طرح نمایندگان در مجلس هم مخالفت‌های دولت حاشیه ساز شده بود دیگه، چون نمایندگان تأکید داشتن که دولت داره سیاسی کاری میکنه و به قول اونها معیشت مردم رو گروگان گرفته. خود آقای قالیباف رئیس مجلس هم بعد از تصویب نهایی طرح نمایندگان و همزمان با اعلام طرح دولت به کنایه و گلایه گفته بود مهم نیست این طرح به نام چه کسی به انجام برسه، مهم اجرای سریع و دقیق طرحه. ولی همین اتفاقا نشون میداد که برای هر دو طرف مهم بود که طرح به نام چه کسی به انجام برسه. خلاصه اینکه در محل تأمین منابع طرح مجلس چون هزینه های بالاتری هم داره یه مقدار تردید وجود داره و به خاطر همین هم دولت خیلی تمایلی نداره که اون رو اجرا کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی ساکن روم ایتالیا. از توضیحاتتون ممنون هستم و ممنون از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. اما این خبر رو بشنوید که پیکر اسطوره فوتبال دیگو مارادونا بامداد جمعه در نزدیکی مزار والدینش واقع در یک گورستان خصوصی در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین به خاک سپرده شد. به گزارش رویترز، تابوت حامل پیکر مارادونا از محل کاخ ریاست جمهوری این کشور به گورستان دی به یا ویستا منتقل شد. هجوم هزاران هوادار سوگوار این اسطوره فوتبال جهان به خیابان‌های اطراف کاخ ریاست جمهوری در مراحلی به درگیری و شلیک گاز اشکاور از سوی پلیس نیز کشیده شد. با این حال بنابر همین گزارش، حضور پرشوری از هواداران بیشمار که در مسیر تشییع جنازه مارادونا صف کشیدند تا به او ادای احترام کنند از لحظات به یاد ماندنی این تشییع جنازه بود. مراسم خاکسپاری دیگو مارادونا اما با حضور شمار اندکی از خانواده و دوستان او برگزار شد. دیگو آرماندو مارادونا مارادونا چهارشنبه به دلیل حمله قلبی و در 60 سالگی چشم از جهان فرو بست. خبرهای بیشتر رو لطفاً در وبسایت ما پیگیری بکنید، radiofarda.com، و فراموش نکنید که حتما با ما در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فردگرام در تلگرام راه‌های ارتباط با ماست.